انجیل لوقا فصل 7 آیه 37 که ناگاه زنی که در آن شهر گناهکار بود چون شنید که در خانه فریسی به غذا نشسته است، شیشه ای از عطر آورده در پشت سر او نزد پاهایش گریان بایستاد و شروع کرد به شستن پاهای او به اشک خود و خشکانیدن آنها به موی سر خود. موضوع صحبت: نجات دهنده، فرد گناهکار و مردی که مذهبی هست. در این روایت ما سه شخصیت رو داریم: نجات دهنده گناهکاران، یک گناهکار و یک فرد مذهبی که نیاز به نجات دهنده نداره. سوال اینه، در این روایت شمعون اون مرد فریسی هست که آدم مذهبیه و نیازی به نجات دهنده نداره و یک زنی که گناهکاره، شما کدوم یک از اونا هستید؟ آیا شما یک گناهکاری مثل اون زن؟ و اگر یک گناهکار هستید، شما نیاز دارید به یک نجات دهنده. در این جهان متاسفانه میلیون ها شمعون وجود داره، افرادی که مذهبی که خیال میکنن به خاطر کارهاشون نزد خداوند پذیرفتن. آیا شما شمعون هستید؟ یا اینکه یک گناهکارید و نیاز به نجات دهنده دارید؟ دوستان عزیز، وقتی که به موضوع رستگاری میرسیم باید بسیار دقیق باشیم. این بسیار اساسیه و این اشاره داره به اون مقدمه این روایت. وقتی که ما به رستگاری فکر میکنیم، همه ی توانایی های شما، همه ی آگاهی شما، همه ی تحصیلاتی که داشتید، همه ی موفقیت هایی که در این دنیا داشتید، استعدادهایتون، اون توانایی هایی که دارید و اینا رو میخواید نزد خدا بیارید، هیچ کدوم از اونها ارزشی نداره وقتی که به رستگاری میرسه. اما بدتر از اون، همه این چیزهایی که گفتیم چیزهای مثبتی هست. استعدادا چیز خوبیه، توانایی‌های فردی و تحصیل اینا چیز خوبیه، تحصیلات مسائل مثبتی هست. اما بدتر از اونها، اگر این چیزهای خوب ارزشی نداره، چه میرسه به گناهان ما؟ وقتی که به رستگاری فکر میکنیم، ما هیچی نداریم که بیاریم، بلکه گناهانمون. تصور کنید وقتی که به این روایت فکر میکنیم، میشه تصور کنید که کسی مسیح رو به خونه دعوت کرده، یا میشه تصور کنید که شما خداوند عیسی مسیح رو به خونه دعوت کنید و او بیاد. بله، اون میاد و شما خدا انسان رو به خونتون دعوت میکنه، اون انسان کامل، اون انسان بدون گناه، و او به خانه شما میاد و این برکت عظیمیه که به شمعون رسید، اون مرد فریسی. چرا فریسی خداوند ما رو دعوت کرد؟ زیرا ما میدانیم از طریق کلام خداوند به ما گفته شده که فریسیان که شمعون به اون گروه تعلق داشت، یعنی اون گروه مذهبی یهودیان که خشک مذهب بودن، این فریسیان دشمنی داشتن با خداوند ما عیسی مسیح، ضدیت فراوانی داشتن. اونها در خداوند ما چیزی نبود که کسی از اون ناراحت بشه، اما اونها به خاطر ریاکاریشون، به خاطر دین باطلی که داشتن، به خاطر نفرتی که داشتن از کلام خداوند، از اون نفرت داشتن و هرگز خداوند با اونها دوست خوبی نشد، هرگز. و در واقع فریسیان در اون شرایطی که قرار داشتن، در اون افکار فاسدشون، نمیخواستن خودشون رو همنشین گناهکاران بدونن. اونا میگفتن ما آدم های مذهبی هستیم، ما آدم های بهتری هستیم، ما دیگه با این گناهکارا نمینشینیم. اما خداوند چه گفت به اون فریسیان؟ شما گفت شما در ظاهر آدم های خوبی هستید، اما در درون، در درون مثل اون سیبی هستید که کرم از درون اون خورده. ظاهرش خوبه اما از باطن فاسد و پلیده. و این شرایط فریسیان هست. اما در سوی دیگه، در سوی دیگه این روایت، خداوند ما عیسی مسیح خودش رو با همه مردم دوست می ساخت. حتی اگر شما انجیل چهارگانه رو به سرعت بخونید، می بینید که خداوند ما عیسی مسیح با همه مردم نشست و برخاست می کرد، جزامی ها، کسانی که دیو زده بودن، زنها، مردها، خداوند با همه اونها نشست و برخاست میکرد. به چه علت؟ زیرا در وهله اول خداوند ما لوقا فصل 19 آیه 10 به ما میگه او پسر انسانی که به جان اومد تا او آدمی که گم شده یافت کنه، بیابد. دوما خداوند ما عیسی مسیح با همه انسان‌ها نشست و برخاست میکرد زیرا او پزشک روحانیه. اما در اینجا دقت کنید به این آیه که در فصل 7 لوقا هست، در آیه 34 چه میخونیم؟ پسر انسان آمد که میخورد و مینوشد و او را دوست باجگیران و گناهکاران میخواندند. بذارید دوستان همه دنیا از شما نفرت پیدا کنه، شما میتونید یک دوست داشته باشید، یک دوست متعال، دوستی که از برادر هم به شما محکمتر میچسبه، دوستی که شما رو محبت میکنه، از شما حمایت میکنه، از شما دفاع میکنه، حفاظت میکنه. وقتی که نور این جهان به آخر برسه، اون دوست همچنان با شما هست تا به ابد. و این تفاوت عظیمیه. او پزشک روحانیه و در این حال دوست گناهکاران، خداوند ما عیسی مسیح. دوستان عزیز، قبل از اینکه این آیات دقت کنیم، میخوام یه مطلب دیگه نیز به شما بیان کنم. این آیات که در فصل 7 لوقا هست، ما در اونجا ذره ای از ذات مسیح رو میبینیم. چه چیزی میبینیم؟ ما ذات خداییش رو میبینیم. با آیه 49 دقت کنید. اهل مجلس در درون خود شروع به تفکر کردن که این کیست که گناهان را همی با آمرزد؟ این چه فردیه که قدرت داره گناهان را ببخشه؟ آیا کسی وجود داره که مرد دیگه ای بگه گناهات رو بخشیدن مگر اون فرد واقعا احمق باشه؟ آیا انسان قادر گناهان دیگران رو ببخشایه؟ در مرقس فصل 2 وقتی که خداوند ما عیسی مسیح مرد دیگه ای رو شفا داد، وقتی که او رو شفا داد، فریسیان گفتن چه کسیه که میتونه گناهان رو ببخشایه غیر از خدا؟ ما در اینجا میبینید ذات خدای مسیح رو میبینید، قدرتش رو میبینید، اقتدارش رو میبینید که میتونه گناهان رو ببخشایه. به خاطر مرگش بر روی صلیب او این توانایی داره تا گناهکاران رو ببخشه. به علاوه فروتنی و محبت او رو میبینید. دوستان عزیز، من واقعا به شگفتی در میام وقتی که اناجیل رو میخونم، یعنی هر یکی از زنانی که با مسیح روبرو میشه، خداوند ما عیسی مسیح چقدر با محبت با اونا رفتار میکنه. و این بسیار عالی است. او بسیار با محبت بسیار فروتنه و این رو میبینیم واقعا اون محبت او چقدر پاک هست. و در اینجا دوستان عزیز، این زن یک زن گناهکاره. در آیه 37 میخونیم و این مثل همه ای ما انسان هاست، گناهکاره. ما میخوایم به 5 موضوع فکر کنیم. دوستان عزیز، آیا میخوایید واقعا بدونید هدف حیات چیه؟ چرا ما در این جهان هستیم؟ به چه علت ما خلق شدیم؟ به کجا میریم؟ سوالات حیاتی. این زن یک مشکلی داره، همچنان که ما مشکل داریم. دوما این زن توبه میکنه، توبه عالی. اگر واقعا دقت کنید ببینید این زن چه کاری انجام داد، شما هم میتونید همون کار انجام دهید و دقیقاً همون برکت که او داشت به شما نیز میرسه، گناهانتون بخشوده میشه. سوما ما میبینیم که شاهد و دلیل تحول روحانیش چی هست. اون مغفرت گناهان رو دریافت میکنه. و پنجم ما ببینیم برکت اون چه بود. خداوند اینو به رایگان رو عطا میکنه. در انتهای این فصل 7 میخونیم خداوند رو گفت به سلامت روانه شو، صلح، آرامش. در این جهان نگاه کنید، در این جهان کجا صلح و آسایش است؟ حتی در عهد قدیم وقتی که میخونیم که پیامبرانی خواهد آمد که میگن صلح صلح، اما صلحی نخواهد بود. اما یوحنا فصل 14 آیه 27 میگه که اون صلحش رو، آسایش رو باقی میذاره برای شما. اگر شما به او اعتماد کنید، ایمان بیارید به کاری که برای صلیب انجام داد، اون صلح و آسایش به شما میرسه. زیرا خداوند این رو به شما عطا میکنه، نه چنان که این جهان عطا میکنه، جهان این رو میده و دوباره از شما میگیره. اما وقتی که خداوند اون رو به شما میده، فیلیپیان فصل 4 آیه 7 و صلح خداوند که فرای درک ذهن و اندیشه شما رو در مسیح نگاه می‌داره. حالا بذارید به مشکل این زن دقت کنیم. وقتی که میاد نزد خداوند ما عیسی مسیح، این یک زن گناهکاره که همه شهر او رو میدونن. در کتاب مقدس وقتی که به یک لغت میرسیم باید دقت کنیم. این واژه به فارسی ترجمه شده ناگاه، یا دقت کنید ناگاه. وقتی که به این آیه میرسیم باید حواسمون جمع بشه، باید دقت کنید، نگاه کنید به این زن، نگاه کنید یک واقعی غریبی روی میده، چیزی که انتظارش رو نداریم. چه چیزی قرار روی بده در خانه این فریسی که میهمانی داده و خداوند رو دعوت کرده؟ یک زن گناهکار که در اون شهر معروف به گناه، دعوت نشده، میاد به خونه اون فریسی. او رو دعوت نکردن، میاد به خونه اون شمعون. دوستان عزیز، این که ما بخوایم نزد خداوند ما عیسی مسیح بیاییم، این که فقط بیام، این زن حتی دعوت نشده اما میاد با پای خودش، مشکلش او رو میاره نزد مسیح. اینو در آیه 37 میبینیم. و جالبه بدونید که، دقت کنید آیه 37 چی میگه، که ناگاه زنی که در آن شهر گناهکار بود چون شنید که در خانه فریسی به غذا نشسته است، شیشه ای از عطر آورد. در اینجا دوبار به ما گفته شده که این زن در آن شهر گناهکار بود. با آیه 39 دقت کنید، انتهای آیه 39 چی میگه؟ میگه این چگونه زنی است، زیرا یک گناهکار است. مشکل این زن این بود که او گناهکار بود، زنیه که به گناه افتاده، جامعه او را ترد کرده و بهش توهین میکنن، کاملا ترد شده از سوی جامعه. اگر این آیات رو بخونید دوستان عزیز، خواهید دید که شمعون میدونه که او یک گناهکاره، خداوند ما عیسی مسیح میدونه که او یک گناهکاره، و خود اون زن نیست میدونه وضعیتش چی هست. اما در کل اون شهر اون زنیه که همه راجع به وضعیتش آگاهن. اما راجع به اون مطالب بیشتری گفته شده راجع به وضعیت روحانیش. ببینید شمعون چه میگه؟ چون فریسی که از او دعوت کرده بود، یعنی خداوند ما رو خونش دعوت کرده بود، چون اون را دید با خود میگفت این شخص اگر پیامبر بود هر آینه میدانست که این کدام و چگونه زنیست که او را لمس میکنن، زیرا یک گناهکار است. و شمعون داره اشاره میکنه به وضعیت اخلاقی این زن. آیه 47 رو دقت کنید، در اینجا ما گفته شده وضعیت روحانی او چه بود، وضعیت اخلاقی این زن در حضور خداوند، وضعیت اخلاقی و روحانی هر یک از ماست اگر هنوز بخشوده نشده باشه. این وضعیت اون زن چه هست؟ گناهان او که بسیار از آمرزیده شد. و همین زن رو خداوند بهش چنین میگه، گناهان تو آمرزیده شد. از گناهان او بسیار هست که در آیه 47 خداوند به اشاره میکنه، گناهان او که بسیار است آمرزیده شد، یکی دوتا نیست بلکه بسیار، مثل گناهان من و شما. دوستان عزیز، زندگی شریرانه اون رو در اون شهر همه برش آگاه هست. اما وضعیت من و شما چطوره دوستان عزیز؟ همه ما مثل شمعون هستیم، ما سینه رو میدیم جلو و فهم میکنیم آدم های خوبی هستیم و خبر نداریم از اون شرارت درونیمون، و ما کسانی هستیم که دیگران رو میبینیم، خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، شرارت رو در دیگران میبینیم اما به خودمون افتخار میکنیم، من مثل دیگران نیستم، دنیا رو دارم میبینم، گناهان دیگران رو میبینم اما گناهان و خودم رو نمیبینم. اما وقتی که خدا من در دل ما کار میکنه، من در میابم که واقعا چه فردی هستم، توهیم، هیچی ندارم به حضور خداوند بیارم و من ناتوانم تا چیزی رو انجام بدم تا شایسته مغفرت گناهانم بشم، هیچ کاری نمیتونم انجام بدم، هیچ. حتی اگر من طلا و جواهر و نقره و هر آنچه که دارم بیارم حضور خداوند، خداوند اونا براش ارزشی نداره. به چه علت؟ یا گناهان من بسیاره و تنها راهی که بخشوده بشم از طریق
اعتماد به اون نجات دهنده است که اونها رو از میان برداشت. بذارید به نکته دوم اشاره کنیم. چون زن این مشکل رو داره و آگاه بر اون، این زن میاد نزد مسیح و این وقتی که به زمینه گناه فکر میکنیم، زن و مرد، پیر و جوان، حتی کودکان، همه گناهکارن و در هر شرایطی ما میتونیم بیایم نزد مسیح، چه جوان باشیم، چه بچه باشیم، چه پیر باشیم، میتونیم بیایم و از خداوند بخوایم تا ما رو نجات بده، زیرا گناه در ما هست، گناه در هر یک از ما هست. شاید هنوز اون رو اجرا نکردیم، اما حتی یک گناه کافی تا ما رو به جهنم بیاندازه. اما بذارید به توبه این زن دقت کنیم. وقتی که این زن توبه میکنه، میبینیم که در 5 قدم ساده این کار انجام میده. 5 قدم ساده. و اینا به ما نشون میده که این زن واقعا دریافته گناهکاره و واقعا خداوند عیسی مسیح رو دوست داره. این زن گناهکار، اون کاری انجام داد که شمعون انجام نداد. شمعون یه مذهبیه که باید این کارها رو انجام میداد، اما چون فکر میکنه آدم خوبیه و نیاز نداره، اون رو انجام نمیده. و من و شما هم دوستان عزیز ممکنه مثل شمعون رفتار کنیم. این زن خود رو کاملا میاندازه به پای مسیح. کاری که انجام میده واقعا شاید شرم‌آوره. در حضور همه داره چه کاری انجام میده؟ در سر اون میز ببینید اولین کاری که انجام میده چی هست. آیه 38، اون زن در پشت سر او نزد پاهایش گریان بایستاد. میدونید به چه معناست؟ به این معنا که وضعیت یک خادم رو به خود گرفت، جایی که بیاد روبروی خداوند، نه، او میره پشت سر خداوند در کنار پاش میسته. به چه علت؟ تا اونجا زانو بزن و میدونه که هیچ ارزشی نداره، ناشایسته است. کار دومی که انجام میده چی هست؟ شروع میکنه به گریه کردن. پس اون اشکش اشک تمساح نیست، نه، واقعا از ته دل داره گریه میکنه. آیه 38 میگه در پشت سر او نزد پاهایش گریان بایستاد و عشقای او عشقای توبه است، اندوهیه که به خاطر گناهانشه. به علاوه این گریه توام با شادیه، زیرا میدونید در همون لحظه خداوند او رو میبخشاید. دوستان عزیز، سومین کاری که این زن انجام میده بسیار عالیست. او، دوستان عزیز، اگر فرهنگ اون زمان رو میدونستید، زنها به موهاشون خیلی افتخار میکردن، اما ببینید اون زن با اون موهاش چه کار میکنه. به جای اینکه آب بیاره و پاهای خداوند رو با آب بشویه، با اشکاش پاهای خداوند رو میشوره و بعد با موهاش پاهای مسیح رو خشک میکنه. در اون زمان از لحاظ تاریخی اگر کسی موهاش رو باز میکرد، شوهرش طلاقش میداد. اینقدر مهمه برای اونا. اما این زن ببینید فروتنی چقدر زیاده، خم میشه و با موهاش، با اون بخشی که بسیار محترمه، میاد پاهای یک مرد رو خشک میکنه. در اون زمان 2000 سال قبل در فلسطین خیابونا آسفالت نبود. هر جا که با صندل راه میرفتن پاها پر از خاک میشد و هر کس میومد به خونه، اولین کاری که مهمان انجام میداد پاهای میهمان رو میشستن. و بعد این زن چه کار میکنه؟ پاهای مسیح رو شروع میکنه بوسیدن. واژه یونانی به ما میگه که پاهای مسیح رو با بوسه ها پوشانید. این به چه معناست؟ بیا دارید مزمور دوم چه خوندیم؟ پسر را ببوسید مگر خشمگین شود. و این کاری که این زن داره انجام میده، او دار پاهای خداوند عیسی مسیح رو بوس میکنه و داره میگه من به تو ایمان دارم، من یه گناهکارم، ارزش هیچی رو ندارم و من میدونم به زودی تو از این جهان خواهی رفت. بله، خداوند ما عیسی مسیح به زودی بر صلیب خواهد شد. و این زن منتظر فرصتی هست و میدونه به زودی این مرد بر روی صلیب خواهد رفت و من اگر به او ایمان بیارم مغفرت گناهان رو دریافت میکنم. نکته پنجم، این زن اون عطر گران قیمت رو نیز بر پاهای مسیح می‌ریزه. این عطر رو زن قبلا بر خودش می‌ریخت تا مردها رو جذب کنه و به خونه بیاره و پول در بیاره، اما اکنون اون عطر رو می‌شکنه و به پاهای مسیح می‌ریزه. و این واقعا نشون میده که این فرد واقعا جدیه و از خودگذشتگی نشون میده، توبه میکنه و این گونه است که میاد نزد مسیح. دوستان عزیز دقت کردید یک مطلب رو؟ حتی این زن یک کلام هم بیان نکرده، هیچی نگفته، در اینجا چیزی ثبت نشده. به چه علت؟ زیرا کارهاش داره نشون میده منظورش چی هست. در این دنیا مردم خیلی حرف میزنن، این کوتاه ترین دعایی که در کتاب مقدس هست چی هست؟ خداوند یاریم ده. و این کاری که زن انجام میده، این زن میاد و خداوند او رو توبه نمی کنه، رد نمی کنه. مارتین لوتر یکی از مفسرین چنین میگه، میگه این اشکای او واقعا اشکایی بود که از دلش در میاد. دوستان شما باید با چنین اشکای نزد مسیح بیاد، بگذارید روح القدس واقعا شما رو مجاب سازه و دریابید که باید بیاید نزد مسیح، چون یک گناهکار هستید. و خداوند این زن رو که گناهکار توبیخ نمی کنه، آیا در اینجا چی میبینید که اون زن رو توبیخ کرده باشه و رد کرده باشه؟ این درسی برای شما دوستان، اگر شما نزد مسیح بیاد او هرگز شما رو رد نمی کنه، نمیگه من تو رو نمیخوام، من کس دیگه رو میخوام. نه، اگر از صمیم قلب نزد مسیح بیاد و توبه کنه، او شما رو میپذیره به همین راحتی و در دل شما صحبت میکنه، میگه بیا ای فرزند، بیا تا من تو رو بپذیرم. و در این آیات میبینیم شمعون شخصیتش چگونه است. این شمعون حاضره تا این زن رو قضاوت کنه و میاد با اون افتخاری که به خودش میکنه و به اعمالش، این منطق رو داره در ذهنش که فکر میکنه آدم خوبیه و چرا مسیح اون گناهکار رو میپذیره. جالبه که در اینجا ما نام شمعون رو داریم، نام فریسی رو، اما اون زن رو نامش رو نداریم. اما برای اولین بار این زن نزد کسی میاد که به جای اینکه از او سوء استفاده کنه و یا او رو محکوم کنه، او رو میپذیره. ما نزد خداوند عیسی مسیح میاییم در همون شرایطی که هستیم، دقیقا مثل این زن، گناهکار، ملعون، بدون امید، و خداوند ما رو میپذیره. اما این شمعون با خودش چی میگه؟ این شمعون که ناظر این صحنه است با خودش چه فکر میکنه؟ داره انگوش میذاره به گناه اون زن و میگه اگر مسیح یک پیامبر راستین بود میدونست این چه زن گناهکاریه. بعد خداوند براش یک مثلی میاره راجع به طلبکاری که دو بدهکار داشت، یکی 500 و دیگری 50 دینار و هر دو رو بخشید. خداوند این مثل رو برای اون شمعون زد که مذهبی بود و فکر کرد آدم خوبی هست. اما اون زن با اینکه گناهکار بود بیشتر از اون فریسی درک میکرد. چه چیزی بود که شمعون نفهمید؟ همون چیزی که اون زن اون رو درک کرد. اون زن خودش رو دید به عنوان یک گناهکار و این رو درک کرد و این رو فهمید، اما شمعون این رو نفهمید. شمعون حتی نفهمید خداوند ما عیسی مسیح چه کسی هست از ذاتش. اون فریسی در آیه 39 میکنیم که با خودش چنین میگه، میگه این شخص اگر پیامبر بود میدانست که این زن گناهکاره و اجازه نمیده تا او رو لمس کنه. اما خداوند به او چه پاسخی داد و گفت شمعون من میدونم تو به چه فکر میکنه، من میدونم تو ذهن چه میگذره. در اینجا میبینید وقتی که این روایات لوقا رو میخونیم، میبینیم که مسیح ذهن و افکار و اندیشه مردم رو میدونه، پس او خداست. و این شمعون خودش رو درست نمیشناسه که خداوند او رو چگونه میبینه. یه کارهایی هست که ما ممکنه انجام بدیم مؤدبانه است، به ویژه در اون فرهنگ، در اون زمان کسی با فرهنگ بود و اگر شما یک میمانی رو به خونه میآوردید یک سری کارها باید انجام میدادید. اما این شمعون که این آدمی که فکر میکنه آدم خوبی است، اون کارا رو انجام نمیده، پای میهمانش رو نمیشوره، پاشو تعظیم نمیکنه، هیچ کدوم از این کارهای مؤدبانه و فرهنگی رو انجام نمیده. دوستان عزیز، ما هم به همین شکل رفتار میکنیم. ما میتونیم انجیل رو بشارت بدیم، مردم رو مجاب سازیم و یک حتی رساله بنویسیم، رساله یه دکترا که ثابت کنه مسیح چه کسی هست، ذاتش چه هست و چه کاری انجام میده. این کارها ساده است، اما مشکل ترین کار چیه؟ اینکه دریابیم که ما گناهکاریم. این سخت ترین کاره. نمیشه مردم رو مجاب کرد و بهشون ثابت کرد که گناهکارن و تحت لعنتن و نیاز دارن به مغفرت گناهانشون. این کار بسیار سخته. من حتی این رو از روی تجربه میگم دوستان عزیز، این سخت ترین کاره که به دیگران ثابت کنیم که گناهکارن. و اگر شما میخواید واقعا مسیحی بشید، باید دریابید که شما گناهکارید و آلوده اید و مسیح پزشک روحانی که میتونه شما رو شفا بده. ما نمیتونیم اون ظلمتی رو که در درون ما هست ببینیم. ما حتی اگر یک گناه داشته باشیم که بخشوده نشده باشه، همون ما رو به جهنم میاندازه، زیرا خداوند قدوسه. آیه 48 دقت کنید تا آیه 49 ببینید خداوند به اون زن چه میگه. در اینجا میبینیم که اون زن مغفرت گناهانش رو دریافت کرد. پس با آن زن گفت گناهان تو آمرزیده شد. واقعا نمیدونیم چگونه میشه این کلام رو تفسیر کرد. دوستان عزیز، این عالیه که خداوند قاضی عالم اینجوری یک گناهکار خطاکار رو مخاطب ساده و بگه گناهان تو آمرزیده شد. اینو به شکل دیگه ای نیست خوند، گناهان تو بخشوده شده است. زیرا این زن اومد و بخشوده شده، توبه کرد و اون کارها رو که بیان کردیم، نه اینکه به خاطر اونا خداوند او رو بپذیره، بلکه چون اینا واقعا از ته دلش در می اومد. گناهان این زن بخشوده شد تا به ابد، دیگه هرگز علیه او به حساب نمیان. دوستان عزیز، بیاد داشته باشین که خداوند ما عیسی مسیح دیدگانش رو بر گناهان این زن نپوشون. در آیه 48 چه میگه به اون زن؟ میگه گناهان بسیار تو آمرزیده شد. نه دوستان، خداوند صرفا از گناهان ما چشم‌پوشی نمی کنه. نه اینکه خداوند چون بخشنده است و ما توبه میکنیم باید ما رو ببخشه، چون این نیست دوستان عزیز. خداوند ما عیسی مسیح نمیتونه همینجوری گناهان رو ببخشه، زیرا عادله. باید این گناهان مجازات بشه اول و مسیح اون مجازات رو به جای اون زن متحمل شد. از گناهان این زن در روی صلیب بخشوده شده. مغفرت گناهان، توبه و ایمان رو خداوند هدیه میکنه. مسیح بیش از یک پیامبر، او خدای خدایانه، شاه شاهانه، تنها کسی که میتونه گناهان شما رو ببخشه. رومیان فصل 4 آیه 6 و 7 چه میگه؟ خوشا به حال کسانی که خطایایشان آمرزیده شد و گناهانشان پوشیده گردید. خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید. و این زن وقتی که به مسیح اعتماد میکنه و توبه میکنه، چه چیزی رو دریافت میکنه؟ ما اینو در آیه 50 میخونیم. خداوند به اون زن چه میگه؟ در آیه 50 پس با آن زن گفت ایمانت تو را نجات داده است، به سلامت روانشو. پس در اینجا خداوند اعلام میکنه دو مطلب رو: ایمانت تو را نجات داده است. خداوند نگفت که محبت تو را نجات داد، نگفت که گریه های تو را نجات داد، نگفت اون کار خوبی که انجام دادی و اون عطری رو که ریختی تو را نجات داد. نه، میگه ایمانت تو را نجات داد. البته ایمان کاری انجام نمیده، این خداوند ما عیسی مسیح است که اون ایمان رو میده و ما رو نجات میده. پس این اتفاقی با در زندگی شما بیفته، ایمان باید به شما عطا بشه تا توبه کنید و ایمان بیارید و نجات یابید. و خداوند اون میگه به سلامت روانه شو. واژه یونانی به این معناست که برو و وارد صلح و آسایش شو. از این لحظه به بعد تو بخشوده شدی، با خدای زنده و حقیقی مشارکت داری، دوستی داری، وارد خانواده الهی شدی، به فرزند خواندگی خونده شدی، دعاهات خداوند میشنوه و او پدر آسمانی توست. اکنون تا به ابد خداوند به تو یک زاد تازه میده، یک دل تازه داده میشه. تو میتونی یک زندگی پاک رو داشته باشی دیگه، مثل قبل میتونی بری به گناه ادامه بدی. این دلیلی که برو به صلح وارد شو، به آسایش وارد شو، و این کاری که خداوند انجام میده هر زمانی که یک حقجون ازش میاد و توبه میکنه و ایمان میاد. اما اون شمعون همچنان به دیده تحقیق به این زن نگاه میکنه و فکر میکنه اعمالش کافیه، او توبه نمیکنه، ایمان نمیاره به مسیح، محبت درش ایجاد نمیشه. اما اون زن گناهکار کاملا بخشوده میشه و در نظر خداوند پارسا محسوب میشه و بهش یک زاد تازه داده میشه. بله، اون همچنان یک گناهکاره، اما اکنون یک گناهکاری که بخشوده شد. اون بدهیش زیاد بود و هیچی نداشت تا پرداخت کنه، اما خداوند او را به رایگان بخشاده، همه گناهان، همه بدهیش رو پاک کرده. خداوند او را به صلح و سلامتی روانه میکنه. به چه شکل؟ با این برکت عظیم به سلامت روانه شد. مگر خداوند این صلح و سلامتی رو به شما هم عطا کنه. دوستان عزیز، به مسیح فکر کنید، چه رنجی رو کشید بر روی صلیب تا گناهان شما رو از میان برداره. به او ایمان بیارید و اگر شما نیز ایمان بیارید و توبه کنید و از او بخواهید، به شما نیز این حیات و این صلح و آسایش عطا میشه.